اروپا صحبت میکنیم. آیه دکتر سیدی فر اشاره کردن آقای رحمانی به واگرایی که در روابط ایران و اروپا شکل گرفته و آمریکا رو عنصر اصلی این واگرایی تعریف کردن. تحلیل شما در این باره چی هست و به نظر شما چه راهکاری رو باید دو طرف پیش ببرن تا روابط نزدیکتر بشه؟
خب استفاده کردیم از فرمایشات دکتر رحمانی. ببینید بحث آمریکا یه بحث جدی است، نه فقط در رابطه با اروپا، در همه عرصه‌ها آمریکا فعلا تعیین کننده است، نه فقط با اروپا، بلکه ما در رابطمون با روسیه، در رابطمون با چین و با حتی کشورهای منطقه‌ای هم ما متأثر از نفوذ آمریکا هستیم. لذا باید معمای آمریکا رو ما اول حل کنیم. منتها این حل کردن رابطه و معمای با آمریکا به این معنا نیستش که ما تسلیم بشیم. دو سه تا نکته مهم داریم. یک، ایران راهی جز مقاومت نداره. ما مسیر اصلی مقاومت در برابر نظم قبلی جهانی رو طی کردیم و نظم منطقی خودمون رو داریم پیگیری میکنیم. راهی جز مقاومت نداریم. برای این ادامه راه مقاومت راهی جز قوی شدن نداریم. منتها این قوی شدن به معنای سرشاخ شدن، به معنای تقابل سخت نیست. ما اول باید درون را قوی کنیم. ما اگر بتوانیم انسجام ملی، اتحاد ملی، به قولی زیرساخهای درونی خودمون رو، استحکام ساخت درونی خودمون رو مستحکم نگه داریم، اینها رو همسو کنیم، این پله اول در تقابل با هر قدرتی است. قطعا آمریکا هم وقتی که ببینه ما به نقطه اوج رسیدیم، به قله رسیدیم، ما رو به عنوان یک قدرت قبول خواهد کرد و به قولی ما پذیرفته میشیم در نظام قدرت و بازیگری منطقه. اون وقت هستش که ما میتونیم وارد فاز تعامل بشیم. وارد فاز تعامل که بشیم، اون وقت روش ها، شگرد ها، دیپلماسی ها، اینها متفاوت خواهد بود و میتونیم مسئله اروپا و سایر بازیگران و قدرت در منطقه رو هم به تبع حل مشکلمون با نظام قدرت جهانی حلش کنیم انشاءالله.
بسیار خوب. اگر نکته پایانی دیگه هست کمتر از یک دقیقه فرصت داره.
سپاسگزارم. انشالله که مسئولین ما، مردم ما، ملت ما بتونن از این پیچ تاریخی که در اون قرار داریم به سلامت عبور کنن انشالله.
زنده باشین. خیلی ممنونم آقای دکتر سید جواد سیدی فر، کارشناس مسائل بین الملل، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید. با شما خداحافظی.
خدا نگهدارش.
این برنامه کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری معیدی، صدا بردار زهره محمدی و من مجتبی شاه‌سوار. در این قسمت از برنامه راجع به روابط ایران و اروپا در محک آزمایش گفتگو کردیم. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما همچنان شنوندی بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. خیلی وقتا میریم توی یک فرهنگ سرایی که حالا بچه‌ها نشستن، حالا جلساتی ممکنه برگزار بشه، نمیدونم نمایشگاهی باشه، بعضی نشستن دارن موسیقی میزنن، یعنی در واقع تو زمینه موسیقی دارن فعالیت میکنن، بعضی در زمینه نقاشی دارن فعالیت میکنن و بعضی هم تو یک بخشی نشستن دارن گفتگو میکنن، یعنی به نوعی فرهنگ سرای گفتگویی است. حالا میخوام یه گفتگوی فرهنگی رو تقدیمتون بکنیم با همین عنوان، فرهنگ سرای گفتگو.
ایران ما سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری، به اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک فرهنگ، هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی، روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بردر شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل در این سرای قهرمان ایران جان، از اینکه به شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سر زدید و فرهنگ سرای گفتگو برای شنیدن انتخاب کردید، بی نهایت سپاسگزارم. من امین خرمی میزبان شما در این فرهنگ سرای گفتگو. مثل همیشه خوش سعادتم در قامت میزبانی با کارشناسان عالی مقام، خبره و خدمتی که شرف حضور دارن در استودیو. مباحث و محورهای موضوعی هر یک از این برنامه ها رو در قالب روایتی شفاف، نقدی عادلانه و البته موشکافانه و صادقانه به شما عزیزان به گونه ارائه میکنیم تا در نهایت آنچه که مورد پسند شما قرار بگیره بتواند سهمی از بار مسئولیت ما در این مسیر رسانه‌ای رو کم بکنه. دو نکته رو خیلی کوتاه عرض بکنم و بریم سراغ برنامه، موضوع و مهمان بزرگواری که شرف حضور دارن در این فرهنگ سرای گفتگو. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید، تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخ مطلوب به مطالبه شما ارائه بدن. دو دیگر در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همینک میتونید ما را هم بشنوید هم ببینید. و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون ماننده فرهنگ سرای گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در فرهنگ سرای گفتگوی امروز به شما تقدیم می‌کنیم بی مناسبت به هفته‌ای که در اون قرار داریم و مناسبت تقویمیش نیست. 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در شرایطی از 24 آبان ماه ایستگاه تقویمی خود را آغاز و در آخرین چکه این ماه آبان شانه زده به آذر آتش گرفته به فرجام خود میرسه که این بار در شرایطی بسیار متفاوت جهان و تنفس عزیزانمون که در حوزه کتاب و ادبیات و ادبیات دست به فعالیت هستند، از نویسنده و مترجم و پژوهشگر و مؤلف گرفته تا ناشر و چاپدار و مدیران و مسئولان و سیاستگذاران و البته آنگونه که جناب حیدری مدیر عامل خانه کتاب ادبیاتی را در نشست خبری این رخداد و این هفته هم عنوان کرد، هدف این هفته کارکرد ترویجی است و در این میان رسانه، اهل رسانه و خبرنگار بدون هیچ تردیدی در خط مقدم این اتفاق قرار میگیرند. از این رو بر این مسئله تأکید داشتم که عرض بکنم در خدمت دبیر محترم سرویس فرهنگ و نشر خبرگزاری کتاب ایران و از فعالان رسانه‌ای حوزه کتاب سرکار خانم سمیه حسن نژاد هستیم. وقتتون به عشق و بهشت خوش آمدید خانم حسن نژاد.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما گوینده محترم و همکار قدیمی.
مهبانی.
سلامت باشین. خیلی خوشحالم که در آغاز هفته کتاب، 33 دوره هفته کتاب در خدمت شما و شنوندگان محترمتون هستم.
خدمت طریق ماست. بسیار بسیار خوش سعادتم. من هم لحظه‌ای که متوجه شدم این بار فارغ از یک فضای حالا نشست رسانه یا رخدادهای کتابی، در رسانه دیگر، اونم گرمترین رسانه جهان، رادیو، میزبان یکی از همکاران خودم در حوزه خبر باشم، بسیار بسیار خرسند شدم.
متشکرم.
و مطمئنم که این گفتگو هم گفتگوی متفاوت خواهد شد.
منم امیدوارم.
بدون تردید محور گفتگو سرکار خانم حسن نژاد، شاید حتی برای عموم مردم هم مسئله آشنا باشه، منظورم مقوله توسعه فردی است. حداقل یک دهه اخیر از زمانی که از یک سو فضای شبکه‌های اجتماعی، از سوی دیگر شاید نگریستن بر بلندای مفهوم روانشناسی اجتماعی میان مردم، از محیط‌های تخصصی جای خودش رو میان عموم مردم باز کرد، مؤلفه‌ای مثل توسعه فردی خیلی خیلی شایع شد. تلخکامم، شوربختم که عرض بکنم با وجود این فراگیری مفهوم توسعه فردی، شاید بسیاری از مردم شاید تعریف دقیقی از مفهوم توسعه فردی رو در حوزه بهره بردن از اون برای مهارت‌های اجتماعی در نیابند و به قول مولانا هر کس از ظن خود یاره.
بله،
این مسئله
درسته.
شده حال وقتی ما پای یار مهربان رو در این هزارهای تمدنی که مسیر خودش رو از میشه گفت اقوام مختلف، زبانهای مختلف، نگرش، بینش، روش و گویش متفاوت سپری کرده، خاصه شناسنامه تمدنی ایران، شعر و باز هم کتابت، این بار هفته کتاب شاید بهانه است که ما ابتدا پیش از اون که اصلا بریم سراغ مقوله‌ای به نام بهره بردن از مهارت، یک تأملی بر توسعه فردی داشته باشیم و آرام آرام پای کتاب رو درباره فراگیری این مفهوم، یک مفهوم واحد و ثابت به میان بیاوریم.
حتما.
این مهم بر عهده شما.
سلامت باشین. ممنون از مقدمه جامعتون. قبل از اینکه در واقع وارد بحث بشم، اجازه میخوام مجدد شروع هفته کتاب رو تبریک عرض کنم خدمت همه فعالان حوزه کتاب، به خصوص در واقع نویسندگان، مترجمان، ناشران پرتلاشمون و همینطور کتاب فروشان مظلوم ما و البته طرفداران در واقع پراپا قرص کتاب، اعضای کتابخانه‌های عمومی. انشالله که این هفته بر همه اینها مبارک باشه و البته تاکید دارم درباره این موضوع که هفته کتاب قطعا بدون مشارکت مردم هفته و رویداد پررنگی نخواهد بود. انشالله این هفته بر همه مبارک باشه. و اجازه میخوام در واقع با این مقدمه شما کاملا موافق باشم، اعلام کنم که کاملا موافق هستم. سلامت باشین. مفهوم توسعه فردی شاید برای در واقع برخی از مخاطبان شما مفهوم سنگین باشه، هرچند که مطمئنم برای بسیاری مفهوم آشنایی هست، چون کتاب‌های زیادی درباره این موضوع منتشر شده، مقالات متعددی منتشر شده و فکر می‌کنم پشت ویترین در واقع بسیاری از کتاب فروشی‌ها، روی جلد خیلی از کتاب‌ها، مخاطبان و کتاب دوستان این مفهوم رو دیده باشن، توسعه فردی. برای آن دسته از مخاطبان شما که شاید با این مفهوم آشنایی نداشته باشن و شاید براشون سنگین باشه، دوست دارم یک تعریف خطی رو ارائه بدم. خواهش میکنم. اینطور که در منابع اومده رشد فردی اینطور تعریف شده، در واقع توسعه فردی اینطور تعریف شده که با مفهوم رشد فردی گره زده شده و نوعی تلاشه و تلاش مستقل و آگاهانه این مفهوم رو برابر دونسته، برای اینکه در واقع هدفش اینکه ما یک نسخه بهتری از خودمون ارائه بدیم. خب اینجا فکر میکنم با اون مقدمه جامعه شما میتونیم پیوند مستقیمی برقرار بکنیم. این نسخه بهتر ابزارش چی هست؟ همونطور که شما فرمودین تو این دنیای در واقع شلوغی که ما داریم درش زندگی میکنیم و فناوری هایی که هر روز دارن بروز میشن، هر لحظه البته، کتاب میتونه یکی از ابزارهای اصلی برای تبدیل شدن انسان ها به نسخه بهترشون باشه. خب بعد از این در واقع تعریف کوتاه و در واقع یک خطی، شاید این سوال برای مخاطبان و در واقع علاقمندان به وجود بیاد که اصلا توسعه فردی خیلی راحت بگیم میشه دردی میخوره، چرا ما باید به توسعه فردی فکر بکنیم تا برسیم به اینکه چطور به توسعه فردی برسیم؟ در ادامه همون در واقع تعریف یک خطی که عرض کردم خدمتتون و شنوندگان محترم، اهداف توسعه فردی اینطور در منابع اومده که اهداف مقاصدی هستن برای بهبود مهارت‌ها. خب فکر می‌کنم همین کلید واژه مهارت‌ها هزاران، حالا حداقل بگیم ده ها مورد در ذهن مخاطبان رو ایجاد میکنه باقا. که ما چطور میتونیم در واقع مهارتمون رو افزایش بدیم در کنار در واقع، یعنی به عنوان یکی از اهداف توسعه فردی. بذارید در واقع اجازه بدید یک مثالی بزنم. خب ما چند نوع مهارت رو در زندگیمون کسب کردیم و چند و علاقمند هستیم که چند مهارت رو به دست بیاریم. شاید در واقع یک بخشی از شنوندگان ما خانم‌های خانه‌دار باشن. من علاقمند هستم که این هم تاکید کنم خانم‌های خانه‌دار هم در واقع بتونن مهارت‌های خانه‌داریشون رو از طریق کتاب و در واقع به توسعه فردی متصل بکنن. همینطور معلمان ما، دانش آموزان ما، دانشجویان ما، همه اینها در طول زندگیشون مهارت‌های مختلفی رو کسب می‌کنن و علاقمند هستن مهارت‌های خودشون رو در واقع افزایش بدن.
درسته.
خب این هم با همون مسئله توسعه فردی و مقاصد توسعه فردی گره می‌خوره. و همینطور عادت‌ها، یکی از در واقع اهداف توسعه فردی این هستش که ما در واقع عادت‌های خودمون رو بهبود بدیم، که البته میتونیم اینجا هم به عادت‌های کتابخانی هم اشاره بکنیم.
دقیقاً.
زنده باشید. علاوه بر اینها در واقع توسعه فردی فرایند مادام العمره. خب اینجا یک نقطه بذاریم، مادام العمر، یعنی که ما همیشه میتونیم در واقع به توسعه فردی خودمون فکر بکنیم و تأکید میکنم با چه ابزاری؟ کتاب. و البته اینجا هم داخل پرانتز عرض بکنم اینکه ما همیشه باید یک آشتی داشته باشیم با کتاب فروشای محلمون. کتاب فروشای محله در واقع مهمترین مکانها هستن برای که ما به دسترس پیدا کنیم به کتابهایی که بهش علاقمند هستیم و اهدافی که داریم در اینجا اهداف توسعه فردی.
درود بر شما.
زنده باشید.
بسیار عالی. دوستان من یه نکته ای رو عرض بکنم. حالا به حال به عنوان همکار عموما مطالب یکدیگر رو در قامت حوزه تخصصیمون کتاب می‌خونیم. اگر بله. جملات نخست سکا خانم حسن نژاد رو بهش ارجاع اشارت داشته باشید، در حوزه تبریک‌ها کتاب فروش‌ها رو با صفت پیشوند مظلوم خطاب کردن. دوباره در انتهای این بخش نخست فرمایششون هم آشتی با کتاب فروشی‌های محل. خیلی اتفاق تلخی است به حال کم شدن کتاب فروشی‌ها در سراسر کشورمون. گزارش‌های مختلف و متعددی هم سکا خانم حسن نژاد درباره این دست از کتاب فروش ها نمیشه. خیلی از کتاب فروش های تهران من با گزارش های شما در حقیقت باشون آشنا شدم.
خواهش میکنم.
حتی برخی از اونها رو سر زدم و نگاه بسیار متفاوتتون. حالا که بحث به اینجا رسید، فقط درباره اون بنرهایی که شهرداری، چه واژه‌ای رو براش به کار برده بودید شما؟
نمایش زرد.
نه واژه معادل بنر.
نماداش بله.
سر میکنم پیداش بکنم.
منم دارم تو ذهنم میگردم.
برای روز نوجوان شهرداری در حقیقت یه سری از جملات رو با ادبیات نسل زد داشت. بسیار بسیار گزارش جذابی بود. حتی فرامرز رو هم در نبردی. تعدادی از شبکه های دیگر هم گزارش شما رو چه با تیتر چه با نگاه بست و توسعه‌ای بهش ارجاع دادن. خب یه رفت و برگشت کوتاه و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت دوستان عزیز با شما نازنینان و ادامه فرهنگ سرای گفتگو هم دلیم.
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنن، جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاسبی، چه مردی، چه زنی، هر که هستید، در هر سنی که هستید، در حال تعلم باشید، در حال یاد گرفتن. الا ماشاءالله کتاب هست، یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه، بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون، سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خونی داری؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
چقدر وقت ماها در رفت آمدها، در اتوبوسها، در انتظار نشستنها، توی این گوشه و اون گوشه به حرف زدنهای بی خودی تلف میشه؟
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرن برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
اونس با کتاب در خانه، در محیط کار، در بین راه، ببینید چه خواهد شد در جامعه ما.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما نازنینان همدل شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. اگر همینک شنونده این برنامه هستید، فرهنگ سرای گفتگو رو داریم به شما تقدیم میکنیم در ایامی که عطر کتاب با هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در گام 33 خودش همراه و همدل، اتفاقی که از 23 تا 30 آبان ماه در سراسر کشورمون به وقوع میپیونده. و برای برنامه امروز به شکل محوری نگاهی داریم به نقش کتاب در توسعه فردی و بهبود مهارت‌های نرم. سرکار خانم سمیه حسن نژاد، دبیر سرویس فرهنگ و نشر خبرگزاری کتاب ایران ایبنا و البته که از فعالان خوشنام و خوشقلم حوزه کتاب، رو در استودیو میزبانی میکنیم. یه مقداری از مباحث تئوری و شاید علمی که شما مکتوب هم کردید بسیار هم جذابه فاصله بگیریم، کمی شهودی صحبت کنیم، چون شما حتما در کنار فرمایشاتتون پای بانوان خانه‌دار رو هم به عنوان مثال به میان آوردید، و چون در ابتدای جملاتتون هم موقعی که مسئله توسعه فردی و کتاب رو بحثش رو به میان آورید به این نکته اشاره کردید که کتاب‌های بسیاری در این حوزه در کشور ما چاپ شده است. دوستان عزیز، تأکید میکنم هر مهارتی و هر شاخه علمی مثل توسعه فردی نیازمند همراهی با کارشناسانی است که میتوانند شما رو هدایت بکنن، حتی اگر کتابهایی در این حوزه رو میخواهی، کتابداران بزرگوار و عزیزی که داریم یا متخصصان این امر. پس در انتخاب کتابها که بسیار هم میتونه راهنمای شما باشه در این حوزه توسعه فردی، دقت بیشتری داشته باشیم. اما شناخت مهارت یک بحثه که امروز شاید حداقل برای من میانه دهه 50 مدارس من، آموزگاران من، معلمان من، آنگونه که در یک دهه اخیر مدارس و آموزگاران و معلمان در همدوشی و همراهی با خانواده ها دارن تلاش میکنن مهارت‌های مختلف دانش آموزان رو از اون سنین کودک و پایه در حقیقت دریابند، در اختیار والدین قرار میدن و اونها رو راهنمایی میکنن که این مهارت‌ها شناخته شده، حال با خود کودک یا اون نوجوان صحبت میکنن، علقه او رو بیشتر درمیابن، بعد برنامه ریزی میکنن برای توسعه آن مهارت حسب فهمان شما که به شکل مادام العمر هست. در این میان منی که خود به مهارتم پی بردم و قصد توسعه اون رو دارم و اطرافیان من میتواند خانواده، معلم، استاد دانشگاه، جامعه باشه، همه اینها نقش دارن در این توسعه من. کتاب در این میان چه حلقه واسطی رو داره ایفا میکنه، چه به من، چه برای اطرافیانم که برای مهارت من مهارت‌های نرم من در این توصیه فردی دارن با من تلاش میکنند.
بله خیلی متشکرم. سوال دقیقی رو مطرح فرمودین. وقتی که در واقع من داشتم به این پرسش شما و این توضیح شما گوش میکردم، یک تصویر سازی کردم که من چه موقع در واقع به عنوان خبرنگار کتاب میخونم، قطعا توی خلوتی. در واقع اگر دقیق بخوام بگم، این خلوت من باعث تمرکز میشه و اون در واقع محتوای کتاب درسته. رو مدام پیش خودم در واقع بالا پایین میکنم، مرورش میکنم، میگم این کجا به درد من میخوره. بله. و همینطور در واقع اطرافیان من هم همین در واقع عادت رو دارند که در واقع این کار رو انجام بدن. من میخوام اینو پیوندش بزنم با موضوع در واقع اشاره فرمودید راجع به در واقع معلمان و دانش آموزان و دانشجویان و اقوام و در واقع افرادی که اطراف ما هستن. اونها هم در واقع همین تجربه رو خواهند داشت قطعا. ببینید اگر من میخوام با یک مثال توضیح بدم، اگر بخوام تاکید کنیم رو در واقع روی توسعه فردی معلمان با استفاده از ابزار کتاب،
بله.
به این نکته میرسیم که در واقع معلمان هم در واقع همراه میشن با دانش آموزان وقتی که کتاب رو میخونن و در واقع ابزارهای که مدام در اختیار دانش آموزان قرار داده، مثل در واقع از جمله هوش مصنوعی که الان مدام روش تبلیغ میشه و صحبت میشه. نگاه کنید وقتی که معلم خودش رو به روز نگه داره و از ابزار کتاب استفاده کنه، قطعا در مدیریت فضای مدرسه و کلاسش میتونه مسلط‌تر رفتار بکنه.
درست.
و در واقع به عنوان یک راهنما که داره دانش آموز باشه و اون ابزارهای نوین رو تهدید معرفی نکنه، بلکه یک جور کمک اونها و راهنمایی کنه بابت اینکه چطور از اون ابزارها استفاده بکنم.
این راهنمایی کردنه بیشتر مد نظرم است. من میخوام دوباره به صحبت آقای حیدری برگردیم.
بله.
نه به عنوان مدیر عامل محترم خانه کتاب
و دبیر تاکید
داشتن و دبیر هفته. بله. اینکه تاکید داشتن هفته کتاب اصلی ترین رسالتش مسئله ترویجه. وقتی ما داریم راجع معلم ها صحبت میکنیم در مسیر هدایت دانش آموزان خودشون با اتکا به کتاب چگونه میتوانند این راهنمایی را انجام بدن، چون همون دانش آموز با اون معلم باز این به ویژه دانش آموزان الان این تفاوت رو دارن که من رو متوجه نمیشوی، زبان من رو در نمییابی. یعنی حتی معلم که هر روز داره حداقل به مدت یک سال میبینتش، این اختلاف بینشون هست. معلم برای برداشتن این اختلاف هیچ، چون میدونم که قطعا خیلی عذاب خواهد کشید، اما برای اینکه اون دانش آموز حرفش رو دریابه، باید این راهنمایی باید چگونه صورت بگیره.
آقای خرمی اجازه بدید از همین در واقع موضوع ترویج و پیوندی که بله، با معلم‌ها بله. و جامعه در واقع آموزش و پرورش ما ایجاد کردید به یک نکته اشاره کنم. شما یک ترکیبی دارین به اسم شوربختانه که در واقع وقتی میخوان یک جمله یا یک خبر ناراحت کننده رو مطرح و اعلام کنید ازش استفاده میکنید.
بله.
اجازه بدید منم از این واژه استفاده بکنم. شوربختانه، تاکید میکنم شوربختانه، ما از دولت دهم
بله
از دولت دهم پست کتابدار رو در مدارس نداریم.
تلخکامانه. دقیقاً
دقیقاً بله. چرا؟ بر اساس یک تصمیم که در واقع آموزش پرورش به این پست نیازی نداره و اینکه مثلا مربیان پرورشی میتونن همزمان این مسئولیت رو هم داشته باشن. شما به فرض بفرمایید به سر کتابخانه های مدارس ما چه آمده؟ اصلا میتونم بهتون بگم که خیلی از مدارس ما در کتابخونه شون بسته است یا از اون فضای کتابخونه به عنوان در واقع یک مکانی
اول باید اوقات اگر داشته باشن
بله.
بسته است.
دقیقا.
و واقعا میتونم بگم که روزآمد هم نشده، حتی اون چند شاید معدود کتابخانه‌ای که در مدارس دارن فعالیت میکنن منابع
بروزی نیست. بله. قطعا. خب سوال اینجاست و در واقع حیرت اینجاست که پس چطور میتونیم انتظار داشته باشیم با این تصمیمات، با این وضعیتی که الان میبینیم، معلم بتونه این رو منتقل بکنه، ترویج بده؟
درود.
خب بیشترین ساعتی که بچه‌ها در واقع دانش آموزان در طول روز اونجایی که هستن در واقع مدرسه است دیگه. خب مدرسه فکر میکنم الان تبدیل شده به یک مسیر برای تبدیل دانش آموز به دانشجو. یعنی فقط بله. فقط برای اینکه اینو تسهیل بکنه و این فرآیند تسریع بکنه که دانش آموز وارد دانشگاه بشه و اونجا یک محلی باشه و فقط برای تست زنی و